بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الصادق عليه السلام وَأَلَمْ يَا مُفَزَّلْ أَنَّ اسْمَ هَذَا الْعَالَمِ بِلِسَانِ الْيُونَانِيَّ الْجَارِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَهُمْ قُوسْمُوس وَتَفْسِيرُهُ الزِّينَةِ وَكَذَلِكَ سَمَّتْهُ الْفَلَاسِفَةُ وَمَنِ ادَّعَ الْحِكْمَةِ افکانو یسمونه بهذا الاسم الا لما رأوا فیه من التقدیر و النظام فلم یرزو ای یسموه تقدیرا و نظاما حتی سموه یسموه زینتا لیخبرو انه معماه و علیه من الثواب و الاتقان علا غایت الحسن والبها. حضرت صادق علیه السلام در توحید مفضل می فرماید که اسم این عالم، حالا این عالم یعنی عالم طبیعت، اسم این عالم به زبان یونانی که این زبان جاری بوده در زمان حکمای یونان و معروف بوده پیش اونها، اسم این عالم قوسموس بوده، لفظ یونانی. و حضرت صادق علیه السلام می فرماید تفسیر و معنای این کلمه زینت هست، یعنی حکمای یونان عالم طبیعت را زینت می گفتن، زیبایی می گفتن، نه زیبا، چون زیبایی یعنی صرف زیبایی هستش. مرحوم عایشه رانی اعلی الله مقامه در شرح تجریدشون می‌فرمایند که در کلمات حکما این کلمه قوسموس دیده نشد، لکن در کتب اروپایی ها این کلمه کلماتی ازش مشتق شده. و حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید که اسم عالم طبیعت در زبان یونانی قوسموس بوده و این کلمه به معنی زینت هستش، یعنی حکمای یونان به این عالم طبیعت زیبایی میگفتن، نه تنها زیبا هستش مثل زیدون عدلون. بعد میفرماید که و کذالک سمته الفلاسفه و من ادعى الحکمه، اینجوری نامگذاری کردن این عالم را. بعد میفرماید که افکانو یسمونه بهذا الاسم الا لما رأوا فیه من التقدیر و النظام، یعنی علت دیگری نداشته که عالم طبیعت را زینت نامگذاری کردن، علتش همون تقدیر و نظامی است که در عالم می دیدن، اندازه‌گیری مخصوص. و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر موجودی یک قالب مخصوصی، تقدیر مخصوصی و قدر مخصوصی داره. افکانو، آیا اینجوری بوده که این عالم را نامگذاری میکردن به زینت برای غیر این که تقدیر و نظام درش میبینن؟ چون تقدیر و نظام درش دیدن اینجور میگن منظم هست، منسجم هست، مقدر هست. پس راضی نشدن حکمای یونان که نامگذاری بکنن این عالم را به تقدیر و نظام، حتی اینم کوچیک بود این کلمه، که بیان این عالم سراسر نظام هست، تقدیر و اندازه هستش، نه، به اینم راضی نشدن. حتی سموه و زینتن این عالم را زیبایی نامگذاری کردن، لیخبرو انهو معماه و علیه من الثواب و الاتقان علا غایت الحسن و البها، برای اینکه سراسر این عالم اتقان، احکام و سراسر زیبایی و روشنی هستش. کرارن عرض کردیم که دو تا آیه شریفه که وصل هم بگذاریم، یکی الله خالق و کل شیء، یکم الذی احسن کل شیء خلقه، نتیجه گرفته میشه که هر چه مخلوق حق تبارک و تعالی باشه، از اون جهت که مخلوق حق هستش زیبایی و خوبی هست. و و بدبختی ها و بیچارگی ها و بدی ها اینا همه برمیگرده به امور عدمی، چون همین بحث در الهیات به معنی الاخص به صورت دیگری به عنوان بحث خیر و شر در الهیات به معنی الاخص هم مطرح میشه، همطوری که در علت غایی این بحث میشه فلان موجود چه هدفی داره، فلان موجود بیجا هست، وصله ناجور هستش. اون کسی که گفته خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، خب نمیفهمه بیچاره، عرض میکنم. و همین بحث در الهیات به معنی الاخص در جواب شبهه سنویه که قائل به یزدان و اهریمن هستند به صورت بحث خیر و شر باز مطرح میشه. و اصلا چون حق تبارک و تعالی خیر محض هستش، هرچه از او صادر شده بد از او صادر نمیشه. اما و شر و اعدامون و کم قد زل من یقول بل یزدان ثم الاهریمن. حالا این فرمایش حضرت صادق علیه السلام در توحید مفضل اینه که اصلا عالم سراسر زیبایی هستش، سراسر زیبایی هست. حالا اگرم کسی بگه نه این عالم شلوغ پلوغ هستش، مثلا یزد ما شلوغ پلوغ هستش، مثلا در هم بر همه، اگر اونم باشه باز زلف آشفته او باعث جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. خود مگر آشفتگی، اصلا خود آشفتگی در یک چیزهایی کمال هستش. اولا که سراسر نظمه، سراسر اتقان و احکامه، حالا آشفتگی باشه. خب آشفتگی در بسیاری از چیزها از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، از خود آشفتگی و پریشانی بگرد بده، اونم خودش کماله. عرض میکنم که این فرمایش عجیبی است در توحید مفضل. باز در همینجا حضرت صادق علیه السلام میفرماید که بله این کاملا هم نقل قول بود و هم تقریر بود، برای که داره استدلال میفرماید امام علیه السلام بر این که در این عالم اتفاقی نیست، در این عالم هر موجودی یه علت غایی داره به علت غایی خودش میرسه، نقل قول و تقریر بود. پس به عنوان اعتراض بود؟ به عنوان اعتراض که نبود. عرض کنم که بعدش در اینجا بله بهار الانوار جلد 3 از 110 جلدی ها، بهار الانوار جلد 3 از چاپ جدید 110 جلدی، صفحه 148 ببخشید صفحه 146، باز دوباره در همین جلد صفحه 149 حضرت صادق علیه السلام به مفضل می‌فرماید که وقد کان من القدماء طائفتون انکر العمد و تدبیر فی الاشیا، جمعی بودن از افرادی در قدیم که عمد و تدبیر در اشیاء را منکر بودن، گفتن اشیاء و این عالم با تصادف و اتفاق به وجود آمده، تدبیری درش نیست. و زعموا ان کونها بالعرض و الاتفاق، همینطور تصادفا یه مقدار اجزاء لایتجزایی با هم جمع شدن و شدن انسان، یه مرتبه یه اجزاء لایتجزایی با هم جمع شدن شدن حیوان، همینجوری و اجزا لایت جزا و ماده که یه سنخ بیشتر نیست، یه چیز بیشتر نیست. خب چی تو وقتی با هم جمع شدن یه جا میشه انسان یه خاصیت داره، یه جا میشه حیوان یه خاصیت داره، یه جا میشه درخت یه خاصیت داره، و این چجور شد که هر شیعی اثر خاصی پیدا کرد؟ و این صور نوعیه از کجا آمد اگر عالم ماده بود، اگر تنها ماده بود و اتفاق بود؟ و کان من محتجو بهی هازه الافات التی تلد و غیر مجرى العرف والعاده کل انسان یولد و ناقصن، مثلا نابینا خلقت میشه انسان، او زائدن اسبعن شش انگشتی، او یکون المولود و مشوهن بد قیافه مثلا مبدل الخلق، فجعلوا هذا دليلا على ان كون الاشياء ليس بعمد وتقدير، اینجور این دلیلشون که بله اشیا به عمد و تقدیر نیست و تصادف و اتفاقه، بل بل عرضه کیفم اتفق ایکون، هر جوره همطوری با اتفاق و تصادف. بعد حضرت صادق علیه السلام می فرماید وقد کان ارسطاطالیس رد علیهم، که مرموی شعرانی می فرماید زهی افتخار برای ارسطو که نامش به زبان مبارک حضرت صادق علیه السلام جاری شده، به این افتخاریست برای ارسطو. وقد کان ارسطاطالیس رد علیهم، اینها را رد می کرد، فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق انما هو شيء ياتي في الفرد مره لاعراض تعرض للطبيعه فتزيلها عن سبيلها. این چیزی که شما میبینید پنج انگشتی، لابد یه عوارضی پیدا شده، مثلا در همون رحم مادر برای این جنین یه عوارضی پیدا شده، شش انگشتی شده و این عوارض همیشه این مبانا و قواصر نیستش. فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق، که شما خیال میکنید بالعرض والاتفاق هستش، انما هو شيء ياتي في الفرط مره، چون نادر هست و کم شما میگید بالعرض والاتفاقه. اینم لاعراض تعرض للطبيعه، یه عوارضی یه مبانی پیدا شده برای طبیعت، فتزيلها عن سبيلها، ایران منحرفش کرده از راه خودش. ولیس بمنزلت الامور الطبیعیه الجاریه علی شکل واحد جریان دائما متتابعا. خب اگر اینجوری تصادف و اتفاقه، آدم باید یخ بریزه تو اتاقش مثلا زمستان که گرم بشه و تابستان آتش مثلا بیفروزه تو اتاق تا سرد بشه، اینجوری که نیست. اینم صفحه 149 از همین جلد در توحید مفضل. و از همینجا فهمیده میشه که علوم عقلی در صورتی که منور به نور کتاب و اطرت باشه و خادم و خدمتگزار کتاب و اطرت باشه، در مقابل کسانی که اشکالهای واهی و نابخردانه میکنن، اینها بد نیست. ولی حضرت صادق علیه السلام اسم ارسطو را نمیبرد. البته ما عرض کردیم در اولی که این کتاب رو شروع کردیم، اگر تشریف داشتید، هم این دوتا این دو قسمت از توحید مفضل عرض کردیم خوندیم، و هم یکی دوتا روایتی که در مذمت فلسفه در سفینة البحار بود اونم آوردیم و خوندیم در اینجا. البته یه فیلسوفی که با چهار تا کلمه ماهیت و وجود و لاهوت و جبروت بخواد بی اعتنای به فقه امامیه جعفریه باشه، بی اعتنای به احادیث و اخبار باشه، همونطوری که در سفینة البحار هم گفته شده، شرار و خلق الله، یا مثلا از جیش یزید بدتر مثلا هستن. و اما کسانی هم که عرض میکنم از نور کتاب و اطرت استفاده بکنن و خدمت به کتاب و اطرت بکنن، البته در اینجا که حضرت صادق علیه السلام نام ارسطو را ذکر فرموده و زهی افتخار برای او. آقا حضرت، مگر حالا بنده طرفدار ارسطو هم؟ آقا بنده که طرفدار ارسطو نیستم، بنده به حمد الله معتقده به انبیا و ائمه و مثل دو دو تا چهار تا برام هست، مثل دو دو تا چهار تا، هر چی قرآن و اطلاعات فرموده مثل دو دو تا چهار تا برام هست، نه ارسطو، نه ابن سینا، نه راسل، نه هیچ کسو، نه عرض میکنم عرفای بزرگ، هر کس میخوا باشه. لیکن مرحوم آیت الله شعرانی در شرح تجرید اینطوری فرموده، فرموده این افتخاری است و اینمی که از نتایج علمه که نام ارسطو بر زبان حضرت صادق علیه السلام جاری شده و استدلال او را ذکر فرموده، همین اندازه براش افتخار هستش. حالا بنده چیکارم به ارسطو هستش؟ اما در کتاب کشف اسرار حضرت عالی ملاحظه فرمایید، در اونجا یه چیز بالاتری از اینجام هستش که اصلا حکمای یونان از حضرت داوود و سلیمان می آمدن پیش اونا درس خوندن، و مبدع این حکمت یونانی هم تعلیمات انبیاست. شما به کشف اسرار آقا مدس الله مراجعه بفرمایید. بله. ما لیس موزونن لبعض من نغم ففی نظام الکل کلون منتظم. یه چند تا شعر در اینجا از مرحوم حاجی که خیلی روان هستش، به خلاف اون شعرهای معقد پیچیده که گاهی هستش، اما در اینجا ولیس فی الوجود الاتفاقی از کل ما یحدث و فهو راقی لعلن بها وجوده و جر، در تا اینجاها یه شعرهای سلیسیه، مثل اشعار مرحوم کمپانی علی الله مقامه در تحفت الحکیم که روان هستش. و ما بهی لشیء فعلیته صورته فمنه شیئیته فعلت صوریت للکل و فاعل و صورت المحل تقال للجسمیه تقال للجسمیت و النوعیه و شکل و الهیئت تقال للجسم چجوره آقا باید کن تقال للجسمیه و نوعیه و شکل و الهیئت و العلمیه و انت این کنت زا قلب متوقدین و علمت دوام فیض الله و عدم نفاد کلماته و ان کلمته تامت باب الابواب و ان الله تعالی لم یخلق الممکن هباء و عبسا دریت ان کل ممکنین لابد له من الاکوف علی بابه. ما لیس موزونا لبعض من الاشخاص من نغمن بالقياس الى السليقه الحسيه ففي نظام الكل كل منتظم اشاره الى ما ذكرناه من الغايه الاولى غرر في العله السوريه وما به للشيء فعليته صورته ولما لم تعرف الصوره والماده في اول الفريده عرفنا ها هنا فمنه ای مما بهی شیئیه فمنه ای مما بهی شیئیته فعلت سوریت للکلی و فاعل و صورت محلی. یعنی ان للصورت اعتبارین فبه اعتبار انها جزء للمرکب منها و من الماده علت سوریت للمرکب و به اعتبار انها تقوم المحله عن المادته علتون فائلیتون و صورتون للمحل و ها کذا فی الماده و یعلم من هنا حالها تقال و ای صورتون لمعانی ذکرنا خمسه منها للجسمیه ای صورت الجسمیه و صورت نوعیه و شکل و الهیئه مطلقا و صورت العلمیه. قال الشیخ فی الهیات شفا. مرحوم حاجی علیه الرحمه در بعض از مواضع کتابشون مطالب عرفانی هم ذکر فرمودن، قاطی مطالب فلسفی مثل بدایه و نهایه نیستش، که همون فلسفه هستش، لکن این کتاب گاهی هم میبینی مطالب عرفانی ذکر شده. عرض میکنم که حکما موجودات را کلمات حق میدونن و علتش هم در باب متکلم بودن حق تبارک و تعالی، در باب کلام حقی که از صفات ثبوتیه هستش، مرحوم حاجی در اونجا بیانی این معنا خواهند فرمود که موجودات کلمات حق هستند، به خاطر این که همینطوری که کلمات معرب اما فی الضمیر هستند و نمایانگر اما فی الضمیر هستند، این موجودات امکانی هم نمایانگر صفات کمالیه، صفات جمال و جلال حق تبارک و تعالی هستند و آیات او هستند و حاکی از صفات کمالیه او هستند. پس اگر به موجودات امکانی کلمات بگیم، و بگیم به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست، عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است. این کتاب تکوین یک کلماتی درش هست، همینطوری که در کتاب تشریع و تدوین که قرآن کریم باشه کلماتی است، الفاظی است، حروفی است، اعراب هایی هست، در کتاب تکوین هم کلماتی هست، جواهر مثل حروف هستن، اعراض مثل اعراب های اینها هستن. عرض میکنم که این در جای خودش مشروع هم گفته میشه. از قرآن کریم و احادیث مرویه از ائمه علیهم السلام هم استدلال میکنن، استشهاد میکنن. مثلا و کلمت من اسمه المسیح، گویا در دو جای قرآن حضرت مسیح به عنوان کلمت الله نامگذاری شده. یا قلو کان البحر مدادن لکلمات ربی، حالا موجودات، نعمتهای الهی، فیضهای الهی. در احادیث و اخبارم نحن الکلمات و تامات گویا هستش، حالا به این مضمون یادمون نیست اگر کلمه مقدم مؤخر عرض کردیم، نحن الکلمات و تامات که انبیا و ائمه علیهم السلام کلمات تامه حق تبارک و تعالی هستند. ایشون میفرمایند که حالا راجع به موت احترامی، ایشون میفرمایند که البته کلمات پروردگار فیض الهی دائمی است، الفیض منه دائم متصلون و المستفیض و داسرون و زائلون، که در یه جایی خواهند فرمود. و البته این فیض الهی دائمی است، کسی نمیخواد بگه حق تبارک و تعالی فاعل موجبه و همیشه مجبور است که عالم را خلقت کنه، کسی این را نمیگه، برای که اراده و علم و اختیار و اینها عین ذاتش هست و همچو ذاتی که علم و اراده و اختیار عین ذاتش باشه هیچگاه مجبور نیست، هیچ وقت موجب نیستش. مثلا حکما گفتن خداوند متعال موجبه، بعضی این کسره جیم را تبدیل به فتحه کردن، گفتن بله این حکما گفتن که خداوند فاعل موجبه، اونا گفتن موجب والحق موجبون ولیس موجبا، موجبه همطور که موجده موجبه، یعنی اول وجوب غیری به معلول خودش میده بعد بهش وجود میده، ایجاب قبل از وجود ایجاده، چون اشیء ما لم یجب لم یوجد، علت تامه باید ضرورت وجود به معلول خودش بده تا اینکه وجود پیدا بکنه، پس ایجاب قبل از ایجاده. خلاصه گفتن والحق موجبون، اینا یه مرتبه این کسره رو تبدیل به فتحه کردن، گفتن بله اینا میگن والحق موجبون. دوام فیضی که گفته میشه، مثلا حکمای اسلام میگن، حالا کاری به دیگران ما نداریم، من همون یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه، مثلا قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، اگر خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته باشه بر این که امساک در فیض نداشته باشه و دائم الفضل علی البریه باشه، کسی نمیتونه حق را مجبور بکنه که نه باید یه ده سالی هیچ فیضی از تو صادر نشه. خب يداه مبسوطتان، پس اینا وقتی این دوام فیض میگم این چیز نشه که بله اینا عالم را قدیم میدانن و اینا قائلن به اینکه پروردگار فاعل موجب هستش، نه این چیزا اینا نمیخوان این حرفا رو بزنن، حالا کسی دیگه باشه و هر کس هم این حرفی غیر از این بزنه درست نیست، هر کس میخوا باشه. فیض حق تبارک و تعالی اراده و قضا و قدره که دائم الفیض باشه، امساکی در فیض نداشته باشه، اگر قابلی پیدا شد قبول فیض کرد، فیض الهی دائمی باشه.
قبل از خلقت عالم
که البته قبلیت هایی که از تالی می فرمایید در اینجا دیگه برمیگرده به همون بحث حدوث و قدم که در اونجا بحث شد، که آیا قبلیت زمانی مقصود هست یا قبلیت بله هر موجودی اینها میگن مسبوق به عدم ذاتی است، هر موجودی. و اما عالم طبیعت که ملا صدر رو ثابت میکنه که مسبوق به عدم زمانی هم هست، تمام موجودات عالم طبیعی طبیعت 5 تا حدوث دارن: حدوث ذاتی، حدوث زمانی، حدوث سرمدی، حدوث دهری و حدوث اسمی. نگه حدوث. البته موجودات مجرده اینا معتقدن بر این که حدوث ذاتی دارن و حدوث اسمی دارن و حدوث سرمدی دارن، چنانچه اونجا گفته شد. حالا میخوام عرض کنم یک کسی دوام فیض گفت قائل به این نیست که خداوند فاعل موجبه. یکم عدم نفاد کلمات الله. مثلا اگر خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته که نفس انسان باقی باشه، یا ابن آدم خلقتم مثلا للبقا، هم چی چیزی نمیدونم. بنده در عقاید و معارف، آقا بنده یه طلبه هستم که فقط یه منظومه، یه هم سطحش به عنوان مباحثه بین الاثنینی، بیشتر ده حد ما بیشتر نیست. ما در عقاید و معارف اصلا به طور کلی هر چه حضرت صادق علیه السلام معتقدش معتقد ماست، ما کاری به ایچیا نداریم. ما تابع کتاب و اطرت هستیم، اینم سطحش تو اون اندازه که بتونیم صاف. بنده در عقاید و معارف همیشه عرض کردم اونا هر چه قرآن، بله بنده نمیدونم نمیفهمم، اون در تفسیر باید دقت کرد. عرض کنم تفسیر احادیث و اخبار اونها، ما عقاید و اینا، ما در اینجا آقا ما چه کار کنیم؟ فلان حکیم و فیلسوف چه گفته؟ ما الحمدلله اعتقاداتمون دو تا چهار تا است. عرض میکنم که و اگر مشیت حق تبارک و تعالی تعلق گرفته که نفس انسان باقی باشه، نفس انسان به ابقاء الله تبارک و تعالی باقیه، به خودش که باقی نیست، همینطوری که حدوثش به قدرت الله تبارک و تعالی بوده، بقاش هم اینجوری هستش. حالا ایشون میفرماین که بله، اولا که کلمات الله نفادی نداره و فیض پروردگار دائمیه. این دو تا معنا داره فرمایش ایشون، که اگر نمیفرمود این مطالب عرفانی در اینجا کم فلسفه خالص بود، زودتر میشد از اینجا عبور کرد. عرض میکنم که فیض الهی دائمی است و کلمات الله هم نفاد و نابودی نداره. حالا این دو تا معنا داره، یکی این که یک کسی قائل به ارباب انواع باشه و ارباب انواع هم ملائکه، عقول هم ملائکه، بگیم که عرض میکنم دوام فیض یعنی این ملائکه، این موجودات مجرده دائما فیض حق تبارک و تعالی به اینها میرسه و به ابقاء الله تبارک و تعالی باقی هستن و نفادی هم ندارن، نابود نمیشن، موجودات مجرده مرگ ندارن، خداوند متعال اینطوری اینها را خلقت فرموده و مبقی اینها هست. وقتی اینجوری شد، وقتی ارباب انواع این موجوداتی که در این عالم طبیعت هستن باقی هستن، پس بنابراین اگر چنون که با موت احترامی یه بچه 5 ساله یا یه جوان 20 ساله 25 ساله هم چیز شد، این اینجوری نیست که نابود بشه، نه، چون رب و نوع انسان باقی هست این هم باقی هست. یا اینکه عدم نفاد کلمات الله معناش اینه که انسان با مرگ نابود که نمیشه، مرگ نابودی نیستش. انا الی ربنا لمنقلبون در قرآن هستش، از قول سحره فرعون، وقتی فرعون گفت من شما را لأسلمنکم فی جسری به ما زده نمیشه، انا الی ربنا لمنقلبون، مرگ انقلابی است، میشه از یه انقلابی نیست. و همچنین الذی خلق الموت والحیات، موت اگر یه امر عدمی بود مورد خلقت قرار نمیگرفت. الذی خلق الموت والحیات، موت ترقیه تکامله، لذا مورد خلقت قرار میگیره. حالا اگر یه موت احترامی هم پیدا شد، خلاصه نابود که نمیشه، حالا یا به بقای رب و نو باقی خواهد بود و حشر الله پیدا میکنه و همون کمالی که رب و نو پیدا کرده کمال اینم هست، پس اینم به کمال خودش رسیده، یا این که نه، مگر به مردن، انسان با مردن به کمال میرسه. حالا کسی که با موت احترامی مرده به کمال رسیده، چیزی که از دست نداده، نه چیزی ازش کم شده نه چیزی ازش گم شده، پس چه ترسم کیز مردن گم شدم یا کم شدم اینجوری. و یکی این که موجودات همه از راه باب الابوابی که انسان باشه به کمال میرسن، برای که به کمال رسیدن انسان مثل که به کمال رسیدن همه موجوداته، چون انسان خلاصه همه موجوداته. به گفته عرفا انسان مظهر اسم اعظم الهی هستش و به کمال رسیدن انسان کامل به کمال رسیدن همه موجودات، برای که انسان یعنی همه موجودات. همه موجودات به طور تفصیل همه انسان هستن و انسان هم به طور اجمال همه موجودات هستش. یکی هم این که علی ای حال اینا از راه انسان به کمال خودشون خواهند رسید. نقل میکنن که مرحوم حاجی در سبزوار باقی داشت و گاهی هم مثلا اهل علم که اونجا رفته بودن در سبزوار پیشش درس میخوندن، میرفتن اونجا که انگوری بخورن و یه سوری. خلاصه خب انگورای دونه های خوبش دیگران میخوردن، یه دونه هایی که کسی نمیخورد مرحوم حاجی علیه الرحمه نقل میکنن، حال نمیدونم صحت داشته باشه یا نداشته باشه، این دونه هایی که بیرون میریختن اینا جمع میکرد و میخورد، میفرمود اینها هم میخوان که به کمال برسن از راه انسان. همون میوه همون غذا اینها هم میشه انسان، انسان هم دیه نفس هم که از همین بدن برخواسته میشه، اجالتا از راه انسان اینها به کمال میرسن. یالا یه سطری بود که خیلی توضیحش و انت ان کنت ذا قلب متوقد، اگر چنانچه تو دارایی یک قلب فروزانی باشی، یک قلب درخشانی که با نور حق تبارک و تعالی فروزان شده، و علم تا دوام فیض الله چطور؟ بله، و علم به دوام فیض حق داشته باشی. علم به دوام فیض حق یعنی چه؟ یعنی اگر یه انسانی هم به موت احترامی در سن 5 سالگی مرد، اون رب و نوعی که جامع جمیع کمالات این انسانهای طبیعی هستش، او به ابقاء الله تبارک و تعالی دائمی است، او از بین نرفته، او تصادف نکرده. و عدم نفاد کلماته، و علم داشته باشی به عدم نفاد کلمات الله، یعنی خلاصه خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته که نفس انسان باقی باشه یا در بهشت یا در جهنم. و ان کلمته تامته باب الابواب، و این معنا را هم بدونی که کلمات تامه حق که انسان کامل باشه باب الابوابه، هر کسی بخواد به حق تقرب پیدا بکنه، هر موجودی از راه انسان. خاک مثلا آب تبدیل میشن به گیاه، گیاه تبدیل میشه به گوشت حیوان، گوشت حیوان تبدیل میشه به خون انسان، از این راه. خلاصه و ان الله تعالی لم یخلق الممکن هباء و عبثا، و این علمم پیدا بکنی بر اینکه خداوند متعال این ممکنات را هباء و عبثا خلق نفرموده. اگر چنانچه و انت ان کنت ذا قلب متوقد تا آخر، دریت ان کل ممکنین لابد له من العکوف على بابه، هر ممکنی، هر ممکن الوجودی ناچار است از اینکه معتکف کوی او بشه و مقیم و ملازم پیشگاه حق بشه. لابد له من العکوف على بابه، و خلاصه به وسیله رب و نوعش در پیشگاه حق تقرب پیدا بکنه، یا به وسیله انسان کامل به تقرب الله برسه و معتکف کوی دوست بشه. این مطالبی بود که اگر نمی فرمودن ده این تکرارهای ما هم در پی نداشت. بعد ایشان اشاره به همون معنا می فرماین که هر چیزی که از نظر شخصی و جزئی به نظر ما یک علت غایی اقلایی برش مترتب نیست، در نظام احسن، اگر نظام احسن حساب بکنیم، اینم اینجوریه. لکن ما میخوایم که بله همون فائدهی که بر زعفران و بریلیان مثلا مترتب میشه، میخوایم بر نمکی هم که تو سفره گذاشتن یا یه پیازی هم که تو سفره گذاشتن مترتب بشن. نه اینجوری نیست، هر کدوم یه علت غایی مناسبه با خودش. به خاطر همین معنا می فرماین که بعضی از نغمه ها، بعضی از آوازها، البته موسیقی حرام است، یعنی غنا در شرع مقدس اسلام حرام است. و اما یه آوازهایی است که کسی بعضی ازشون مثلا خوششون نمیاد، مثل آوازهای غربی. آدم تو ماشین یه وقت میبینی چیز گرفتن یه جوری میخونن که ماها شرقی ها اگر هزار تومن هم بهمون بدن حاضر نیستیم گوش کنیم. مثلا بعضی از نغمه ها که با بعضی از سلیقه های شخصی جور در نمیاد، مثل یکی موجودات. عرض میکنم که همه یه نغمه های گوناگونی هستن، اگر یه دونش باشه مثلا به مذاق کسی جور در نمیاد، اما اگر همه اینا پهلو هم چیده بشه نزد پیدا میکنه، مثلا چیز میشه، خوشایند میشه. ما لیس موزونن لبعض من الاشخاص من نغمن، اون چیزایی که موزون و منسجم و مرتب نیست برای اون بعض از نغمه ها و آوازهایی که برای بعض از اشخاص موزون نیست، بالقیاس الى سلیقت الحسیه، اصلا با سلیقه او نمی سازه. فتی نظام الکل کلون منتظم، مثل که موجودات را تشبیه به نغمات و آوازها کرده که اگر یه دونش، یه نغمه ای مثلا به سلیقه حسیه کسی جور در نیومد، فتی نظام الکل کلون منتظم، در نظام کل وجود همه اینها منتظم هستند. اشارتون الى ما ذکرناه من الغایت الاولا، کمون غایت اولای هر موجودی به اعتبار نظام کلی عالم، و اون غایت ثانیه به اعتبار انسان کامل بود. پس هر موجودی به اعتبار نظام کلی مغیاب غایتی هست. غررون فل علت سوریه، عرض میکنم که ایشون علت فاعلی را بیان فرمودن، علت غایی را بیان فرمودن، حالا نوبت به علت سوری رسیده. میفرماین اونی که فعلیت شی وابستگی به او داره، اون عبارت است از صورت شی. صورت انسان عبارت است از نفس ناطقه، برای که انسانیت انسان وابسته به نفس ناطقه او هستش. صورت مثلا درخت گل عبارت است از صورت نوعیه این درخت، چون گلیت گل مربوط به او هستش. غررون فل علت سوریه و ما بهی لشیء فعلیته صورته، آن چیزی که به وسیله آن چیز شی فعلیت پیدا میکنه، آن چیزی که به برکت اون چیز یه شیعی فعلیت خودش را پیدا میکنه، همون صورتش هست. تا نفس ناطقه که صورت انسان هست نیا، انسان فعلیت پیدا نمیکنه. در نطفه، در مزغه، در علقه، در آب، در خاکم انسان هست، اما انسان بالقوه هست، در اونجا قوت الانسانه، فعلیت الانسان که نیست. اما نفس ناطقه که افاضه شد، او وقت انسان فعلیت پیدا میکنه و آثار خواص انسانی صادر میشه. آنچنان علتی که به وسیله اون علت شی فعلیت خودش پیدا میکنه، این صورت اون شیعه. پس علت سوری اونیست که فعلیت شی وابسته به او هست، و تا اون نیامده شی در حد قوه هست، به فعلیت نرسید. و از آن ره گذر که تعریف نشد صورت و ماده در اول فریده، یا ولما لم نعرف صورت و الماده فی اول الفریده، چون ما تعریف نکردیم صورت و ماده را در اول فریده، عرفنا هاهنا، چون فریده که در علت و معلول بود، مثل این که فاعل علت فاعلی و علت غایی را معنا کردن، اونی که وجود شی، اونی که از او شی وجود پیدا میکنه علت فاعلی، اون که لعجله شی وجود پیدا میکنه علت غایی. علت فاعلی و علت غایی را تعریف کردن، اما علت سوری و مادی را تعریف نکردن. و چون تعریف نکردیم ما، یا چون تعریف نشد صورت و ماده در اول فریده‌ای که راجع به علت و معلول بود، تا تعریف کردیم ما علت سوری و علت مادی رو در اینجا. فمنهو ای مما بهی شیئیتهو، این مما بهی یعنی مما بهی فعلیتهو، پس از اونی که فعلیت شی وابسته به اوست شیئیت شی هستش، چون اینا میگن شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش. فمنهو شیئیتهو، پس از همون علت سوری که فعلیت شی وابسته به او هست، از اوست شیئیت اون شی. فمنهو مرو ماجی از مرجع ضمیر، ای مما بهی، مما بهی یعنی مما بهی فعلیتهو، از مما بهی فعلیتهو که علت سوریه باشه شیئیت شی ثابت است. خلاصه شی شیئیت خودش را مرهون همون علت سوری میدونه. حالا این علت سوری دو تا اعتبار داره. یه مرتبه اعتبار میکنیم که جسمی که مرکب باشه مرکب است از صورت و ماده، یه مرتبه اینجوری که این صورت عرض میکنم که جزء جسمی است که مرکبه و کله. ما هر روز بیانمون ناقصه، بعضی روزا یه مغزمون یه جوری میشه، سیما اتصالی پیدا میکنه، یه نمیتونیم حرفم بزنیم. عرض میکنم که حالا باز اگه بتونیم حرفم بزنیم، آیا حرف خوب بتونیم بزنیم یا خوب بتونیم حرف بزنیم؟ اونم باز دو جوره، دو تا احتمال. عرض میکنم که یه مرتبه هست که ما جسم رو در نظر میگیریم که مرکب است از ماده و صورت. در اینجا صورت را نسبت به مرکب میسنجیم، ماده را نسبت به مرکب میسنجیم. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه نه، صورت را نسبت به جزء دیگری که ماده باشه میسنجیم و ماده را نسبت به جزء دیگری که صورت باشه میسنجیم، و از همینجا علت سوری و صورت پیدا میشه. اگر چنانچه ما صورت را نسبت به کل مرکب بسنجیم که صورت جزئی از این کله که مرکب باشه جسم باشه، و البته جزء نه و کل علیت داره نسبت به کل، به صورت میگیم علت سوری، و همچنین به ماده هم میگیم علت مادی، چون ماده هم یه جزئی از این کله که جسم باشه. اما یه مرتبه نه، صورت را با ماده میسنجیم. صورت محل است، صورت حال است و ماده محل است. او وقت از اون جهت به صورت صورت میگیم، به ماده ماده میگیم. پس فرق است بین صورت و علت سوری، و فرق است بین ماده و علت مادی. فعلتون سوریتون للکلی، همین صورت علت سوری هست نسبت به کلی که مرکب باشه، چون جسم مرکب است از ماده و صورت. و فاعلون و صورت المحلی، همین صورت علت سوری هست نسبت به کلی که مرکب باشه، و فاعل و صورت هست نسبت به محلی که ماده باشه. این فاعل هم هست علتش اینه، چون در باب هیولا و صورت و ترکیب جسم از هیولا و صورت بحث‌های زیادی هست در کتب مبسوطه. میگن که صورت شریکت العله هست برای ماده، برای که یک موجود مفارق که یک ملک باشه به اذن الله تبارک و تعالی به شرکت صورت ماده را ایجاد میکنه، همش به اذن الله تبارک و تعالی. پس صورت یه نحوه علیت نسبت به ماده داره، عرض میکنم، و هم صورت احتیاج به ماده داره، هم ماده احتیاج به صورت داره. علا وجه غیر دائر، برای اینکه صورت در تشخصش احتیاج به ماده داره، ماده در وجودش احتیاج به صورت داره به عنوان شریکت العله. لذا هست که ایشون میفرماین و فاعلون و صورت المحلی، همین صورت فاعل نسبت به محلی که ماده باشه و صورت است نسبت به محل. یعنی ان لصورت اعتبارین، برای صورت دو تا اعتباره. فبه اعتبار انها جزء للمرکب منها و من الماده علتون سوریتون للمرکب، صورت به اعتبار این که جزء اون جسمی است که مرکب است از این صورت و از ماده، علت سوریه برای مرکب. و به اعتبار انها تقدم المحل عن الماده علت فاعلیتون و صورتون للمحل، و از آن ره گذر که صورت مقوم محله، صورت مقوم ماده هست، ماده متقدم به صورت و صورت مقوم ماده، و از اون جهت که صورت مقوم محل هست یعنی ماده، چون محل به موضوع هم میگن، به متعلق نفس هم میگن که حالا بحثش میاد، بزا عن الماده یعنی محل به معنی الاخص، و از آن نظر که صورت مقوم محله یعنی ماده، بهش علت فاعلیه محل میگم، علت فاعلیه ماده میگم، بهش صورت محلم میگم. و ها کذا فی الماده، و همینطور مادم دوتا اعتبار داره. و یعلم من هنا حالها، حال مادم از همینجا ما میتونیم بفهمیم، برای که ماده از اون ره گذر که جزئی از مرکبه بهش علت مادی گفته میشه، و از آن جهت که محل است برای صورت و علت قابلی هست بهش محل صورت گفته میشه و بهش قابل هم گفته میشه. پس صورت قابل نسبت فاعل نسبت به ماده، ماده قابل نسبت به صورت. و ها کزا هم همینطور در ماده هم دو اعتباره. و یعلم از همینجا از حال صورت حال ماده هم میفهمیم. تو قال، و حالا بعضی از آیون افاضل که میفرمودن صورت، صورت به معنی شکل نیست، صورت به معنی چهره نیست. عرض میکنم که صورت حالا معانی گوناگونی داره که مرحوم حاجی 5 تا معنی از معانی صورت ذکر کرده، حالا به عنوان اشتراک لفظی هم هستش، و از شیخ الرئیس در شفا نقل میکنه که 7 تا معنا برای صورت کرده. لذا تا گفتیم صورت یه شکلی تو نظر ما نیا. تو قالو، گفته میشود صورت به صورت جسمیه، به صورت نوعیه، به شکل، به هیئت. تو قالو ای صوره، تو قالو ای صورت لمعانیه، اطلاق میشه صورت برای معانی. ذکرنا خمسه منها، که 5 تا شما ما در شعرمون ذکر کردیم، بقیهش هم از شیخ الرئیس نقل میکنن. لل جسمیه، این معنای اولیه، ای صورت الجسمیه. در فلسفه گاهی گفته میشه صورت مقصود صورت جسمیه هست، و چون مشترک لفظیه و باید قرینه معینه داشته باشه گفته میشه صورت جسمیه. صورت جسمیه همون جوهرون یمکنو ایف رزفیه خطوتون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، همونی که به گفته مشاین با هیولای اولا جسم تشکیل میدن، این صورت جسمیه بهش میگن، در همه اجسام هم هست. یه معنای صورت همون صورت جسمیه است. و صورت نوعیه، معنای دوم صورت نوعیه. اجسام آب و خاک در جسمیت با هم مشترکن، اما آب یه اثری داره، خاک یه اثری داره. اگر مربوط به هیولای اولا بود، هیولای اولا هم در آب هم در خاک. اگر مربوط به صورت جسمیه بود، صورت جسمیه هم در آب هم در خاکه. پس معلوم میشه در آب یه چیزی اضافه بر هیولا و صورت جسمیه هستش به نام صورت نوعیه. در آب هم یه صورت نوعیه که این آثار مربوط به صورت نوعیه آبه، که صورت نوعیه آب در خاک نیست، صورت نوعیه خاک هم در آب نیست. و صورت نوعیه، به صورت نوعیه هم صورت گفته میشه. مثلا صورت انسان عبارت است از نفس ناطقه، که همون صورت نوعیهش باشه. و شکل، به شکل هم صورت اطلاق میشه. حالا شکل به گفته حکما، نه به گفته مهندسین، چون شکل به گفته مهندسین از مقوله کمه، و اما به گفته حکما از مقوله کیفه. کیفیتی است که حاصل میشه از احاطه خطی، از احاطه حدی یا حدودی بر سطحی، مثل دائره یه شکل بهش میگن، برای که یک خطی احاطه به سطحی کرده، مثلث چند تا خط احاطه به یه سطح کردن، شکل به وجود اومده. هی بله. نه اینم یکیه، البته نه به صورت و قیافم گفته میشه صورت، یکی از معانیشه. بنده خواستم عرض کنم که معانی صورت منحصره در این نیست، ولی خود صورت انسان هم یه شکلیه، یه هیئتیست که از چشم و دهان و مثلا اینها پیدا شده. نه کدوم ماده؟ کدوم ماده؟ در مقابل ماده هست؟ ماده ارزو کنه همون ماده اولاییست که اینها میگن که مشاهین اثباتش میکنن به براهین، به برهان وصل و فصل، با براهین دیگر اثباتش میکنن. اون خارجیه، وجود خارجی داره. بله در جای خود. نه اینجور هم نیست، اینجور هم نیست که حیولا وقتی میگن فقط هم حیولا باشه. نه اینجور هم نیست، در جای خودش هم و صورت نوعیه، حالا درست باشه یا نباشه اما حرفیست. و شکل، به شکل هم گفته میشه صورت، ولی هیئت مطلقا، به هیئت هم مطلقا شکل گفته میشه، چون هیئت اعم از شکله. شکل یکی از هیئاته، هیئت یعنی عرض، که حالا گفته میشه العین هیئتون، مثلا متا هیئتون، نمیدونم وز هیئتون، هیئت معنی عرض، اعم از شکله. به هیئت مطلقا هم گفته میشه صورت، و صورت علمیه، به صورت علمیه هم گفته میشه صورت، به تصوری که انسان در ذهن داره. قال شیخ فی الهیات الشفا، بقیهش دی انشاءالله فردا.